سلام، باید بگم که ضمن عرض تشکر از بابت اینکه خب مبالغ زیر 20 میلیون تومان در شرایط شورای اومده، این باعث کمتر شدن حجم کاری دادگاه شده و خب رسیده قضاتی که به هر حال همکاری تو این زمینه میکنن، ولی خب نیروی انسانی تو شوراها واقعا کمه، یعنی ازدحام کاریشون خیلی بالاست و یکم از این نظر ما ممنون میشیم اگه که نیروی انسانی بیشتری استخدام بشه، قضات بیشتری اونجا باشن که خب کار سریع‌تر راه بیفته تو شورای حل اختلاف در این مورد.
بسیار عالی، ممنون از تماستون، در خدمت های دکتر هستیم، لطف فرمودین تماس گرفتین. سوال دیگه هم اگه دارین در خدمتتون هستم.
نه دیگه سوال دیگه این
نیست. خواهش می‌کنم، موفق مایت باشین، خدا نگهدارتون، در خدمتتون هستیم.
بله، خدمتتون عرض کنم که ما تقریبا دو نوع همکاری در شوراهای حل اختلاف ما وجود دارد، یکی اعضا و دبیرانی که یا به عبارت کارکنانی که در شوراهای حل اختلاف مشغول فعالیت هستن، اینا افتخاری هستن طبق قانون شورا. افتخاری بدیم معنا که بله، اینا یعنی رابطه استخدامی ندارند، به عبارت دیگر حقوق بگیر نیستن، بلکه افتخاری هستن، منتها طبق قانون بله پاداشی برای اینا پرداخت میشه. این یک بود است. بود دیگر است که به خاطر اینکه تو خود ماده 9 هم گفته شده، چون بایستی همه پرونده را قاضی شورا رسیدگی بنماید، بله همکاران قضایی هم در شوراها با ما همکاری دارند، رسیدگی پرونده ها توسط قاضی شورا انجام میشود، یعنی صدور رأی و اینا چون مر قانون است، و یک سلسله کارمندانی هستن، بازم کارمندان دادگستری هستن، باز در شورای حل اختلاف اینا همکاری دارن. خب این یه واقعیت است. بله این وکیل محترم هم خوب اشاره فرمودن که تراکم و کاری هم در شورا بله زیاد است، به خاطر اینکه پرونده زیاد است، اینا هم زحمات خودشون رو متحملش این شورا میشن. در هر صورت این شکلیه دیگه، ولی الحمدلله اقدامات انجام شده دیگه، تا حدودی بشه در شورای حل اختلاف با حداقل و با کمترین وقت بیشترین پرونده ها رو مورد رسیدگی قرار داد.
بسیار عالی. بعد بفرمایین آقای دکتر، شرایط اعضا به لحاظ گزینش و اینی که چه شرایط عمومی یا اختصاصی رو باید داشته باشن تا عضو بشن در شورا، حالا به صورت کارمند یا به صورت اشخاصی که رأی صادر میکنن یا دخالت در صدور رأی دارن؟
شرایط اعضای شورا خود ماده 6 قانون شورای حل اختلاف مصوبه 94 پیش بینی کرده است. من دیگه امانتدار بکنم عیناً قرائت بکنم. ماده 6 میگه که اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند: الف متدین به دین مبین اسلام، ب تابعیت جمهوری اسلامی ایران، پ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه، ت حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل، سه عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان، جیم حداقل 30 سال سن تمام، چه کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان، ه حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شهر و در شورای روستا، سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر، خ متأهل بودن، دال سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت 6 ماه و تداوم سکونت پس از عضویت، ز نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی. این شرایط اعضای شورای ما هست. البته ما کسی را که میخوایم جذب کنیم برای همکاری، قطع یقین تک تک این عزیزان گزینش میشن، از مراجع زیرفت استعلام میشند و تمام این مراحل که احراز شد اون وقت بهشون ابلاغ صادر میشه و به کارگیری میشه.
بسیار عالی. در خصوص سن فکر نمیکنید حضرت عالی که سن حداقل حالا اون 30 سالی مقداری سن پایینیه که بخوان یک نفر حالا یک میانجیگر باشه یا ریش سفیدی کنه مطلبی رو، فکر نمیکنید مثلا حالا اگه 40 سال به بالا بود بهتر میبود این مورد که به صلح و سازش اشراف کامل تری داشته باشه؟
البته این حداقل یعنی اتفاقا معناش اینه که از 30 سال دیگه کمتر نباشد.
بله.
یعنی حداقل 30 سال. البته بله، اینم باز به خاطر اون قضیه رأی هست.
بله.
به خاطر اینکه واقعیت است، چون شاید بعضی از افراد دارای سن بالا، اون چون شرط دیگر هم گفته که دارای مدرک کارشناسی. تو تفسیرش هم اتفاقا گفته که اونایی که دارای مدرک کارشناسی حوزوی و حقوق و فقه و مبانی اسلامی هستن، اونا در اولویت هستن. شاید پیشبینی خود قانونگذار این بوده که افرادی که دارای سن بالای داشته باشن شاید این مدارک تحصیلی را نداشته باشن، چون از این ور گفته که مدرک کارشناسی هم حداقل اینا بایستی داشته باشن. این یک مورد. استدلال بعد این، چون اینا رأی صادر می نمایند، البته اعضاش رأی صادر می کنند ولی مقدمات رأی توسط اینا هست، چون حکمی هم هست به این خاطر است. اما در این حال ما شاید یه نقیصه یا انتقادی که برای این قانون هست، منم کاملا قبول دارم، خود ما در شوراهای سطح کشور تقریبا میشه گفت که شوراها را از لحاظ تقسیم بندی به نونو تقسیم کردیم. یکی شعب ویژه صلح و سازش است، یکی شعب رأی هست. شعب رأی هست که بله، افرادی که از خوب داره تحصیلات شکلی هستن خب فقط در خصوص رأی است. اما شعب ویژه صلح ما انصافا افراد بسیار معنون دارای سن بالا و به عبارت اون شیخوخیت لازم را دارن
حسن.
که الان هم در شعب ویژه ما این شکلی هستن که تقسیم شده شعب ویژه صلح و سازش. اینا صرفا صلح و سازش انجام میدن. در این لایحه هم اگر اشتباه نکنم حداقل سن را 40 سال در نظر گرفتن.
بسیار عالی.
که به خاطر اینکه بعد از این قرار برای شد چی؟
حکم صادر
صلح و سازش بود دیگه، حکمی صادر بله. نشه. در این خصوص بله، این نقیصه هم تقریبا برطرف شده است که اون حالت به قول معروف اون شیخوخیت و بالاخره مجرب بودن فردان باعثی در نظر گرفته.
بسیار عالی. چون فرمودین اشاره هم کردیم به لایحه جدید که قراره حالا حکمی در صادر نشه و بیشتر به سمت حالا اون ماهیت اصلی و ذاتی شورای حل اختلاف همون که از اسمش پیداست بره، فکر میکنم دیگه حالا این لزومی نداشته باشه حالا طرف حتما مثلا حالا اون مدرک تحصیلی، فکر میکنم سن و اینی که طرف این استعداد ذاتی یا این تجربه رو داشته باشه فکر میکنم ملاک عمل بهتری باشه. عرضم بزرگتون در خصوص سن، پس فرمودین همون 40 سال الان در
تو لایحه این پیش بینی شده، نه در قانون فعلی که همون 30 سال هست. البته منم خدمت عزیزان و شنوندگان عزیز عرض بکنم، انصافا الان اعضای شوراهای ما از بس که مدت‌های مدیدی، یعنی تقریبا بعضی از این اعضای عزیز ما از سال 81 یعنی از بدو تأسیس شوراها با ما همکاری دارند، دیگه الان سنشون خیلی بیش از این 30 سال هست. چون بعضیشون الان ما 60 سال 70 سال هم داریم دیگه. خیلی از اون وزانت خاصی هم برخوردارن، هم انصافا بسیار افراد موفقی هم مثلا من جا دارد که از همینجا از همه این عزیزان دوستای و همکارای خودم تقدیر تشکر بیام.
از نظر خلاص نظر شخصی بنده هم هست که هرچی سن بالاتر فکر کنم ملاک عمل بهتری باشه تا حالا اون مدرک تحصیلی که حالا.
بله درسته کاملا هر چیزی.
شنونده گرامیمون مهمان عزیز جناب آقای رضا سوری مدیر امور فرهنگی دادگستری تهران تماس دارن، در خدمتشون هستیم. ممنون و سپاسگزار هم از وقتی که گذاشتن و تماس گرفتن. در خدمت آقای دکتر بزرگوار هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر استاد خودم حاجی مهدوی. خدمتون عرض بکنم که در بحث شورای حل اختلاف خب یک روش و حرکتی است که به هر حال سیره بزرگان ما بوده، انبیا و پیامبر گرامی اسلام، ائمه هدا و همچنین بزرگان دین ما بر مبنای صلح و سازش حرکت میکردن. سوالی که مطرح میشه در این باب این است که به هر حال چون دستور عملی هم که اخیراً به نظر میاد که از آقای دکتر رئیسی در نظر دارن در رابطه با شورای حل اختلاف مطرح کنن یا مطرح شده، در رابطه با جرائم قابل گذشت هست که در شورای حل اختلاف مطرح بشه. علاوه بر اون در جرائم غیر قابل گذشت اون بخشیش که جنبه خصوصی دارد رو هم در نظر دارن در شورای حل اختلاف ان شاء الله مطرح بکنن. این سازوکارش آیا آماده شده، طراحی شده، به چه شکل هست؟ آیا مردم میتونن در همه جرائمی که دو جنبه هست، هم جنبه حق اللهی داره هم حق الناسی داره، اون قسمت حق الناسیشون رو بدون خودشون در شورای حل اختلاف مطرح بکنن و به رسیدگی ختم بشه به خیر و خوشی و نهایتا از اون تخفیفاتی که قانون تأسیس کرده برای کسانی که در جنبه حق الناسی رضایت رو کسب میکنن و حق اللهی رو هم به عنوان پابلیک رایتس یا جرائم عمومی در دادسراها پیگیری بکنن و اون تخفیفات بیشتر رو براشون در نظر بگیرن. در حال این سوالاتی است که حضرت استاد آقای مهدوی عزیزمون میتونن پاسخگو باشن و مردم عزیزم هم شنونده. من در خدمتتون هستم.
ممنون، متشکر بار دیگه از تماستون سپاسگزاری میکنم. لطف فرمودین، در خدمت آقای دکتر مهدوی هستیم.
ارادتمندم، خدا
منم تقدیر و تشکر دارم از همکار و دوست بزرگان خدمتتون عرض کنم. بله، به محض اینکه همون زمانی که بخشنامه آیت الله رئیسی به واسط شد به شوراها و به کلیه مراجع قضایی، ساز و کاری که ما خودمون انجام دادیم فلفور به کلیه شوراهای حل اختلاف سطح استان اعلام کردیم که در خصوص بخشنامه اهتمام جدی بورزن و شعب الان ویژه صلح و سازش در خود مجتمع های تهران انجام شده. البته اینم باز به این دلیل نیست که ما فقط و فقط پرونده‌ای که قابل گذشت هستن به یک شعب خاصی بدیم، نخیر. فرض ما بر این است که کلیه شعب شوراهای حل اختلاف بر اساس فلسفه اصل خودشون شعب سازشی هم هستن، یعنی ضمن اینکه برای اونا موضوع صلاحیت شوراهای حل اختلاف ارجاع میشه، پرونده های سازش هم الان برای اونا ارجاع میشه. این یک بود است و ما هم طی نامه به کلیه مجتمع اعلام کردیم که جدی بگیرن و حتما و حتما اولویتشون هم برای اساس این باشه. غیر از اون ما اخیرا به حضور دادستان محترم تهران نامه نوشتیم و اعلام آمادگی کردیم که این معاونت شورای استان تهران این آمادگی رو دارد که در کلیه نواحی دادسرا شعبه یا شعب ویژه صلح و سازش مستقر بکند در اجرای همین بخشنامه. و به این خاطر الان این سازگارش در الان در حال حاضر در چند دادسرا ما همین کار انجام دادیم. در حال حاضر در برای شناسای افراد هستیم که در انقریبا انشاءالله تعالی اگر عمری باقی بماند تا آخر همین دیما هم امیدوار هستیم که در کلیه دادسرای تهران و در شهرهای تابع شعب ویژه صلح و سازش را مستقر بکنیم. اینم برکاتش این است که اینایی که اعضای ما که در شعب دادسرا مستقر میشن و همچنین در محاکم ها و اولویت بعدی هم سعی کنیم که در محاکم هم باشد، اونم به همین نوز یا در دادگستری که دادستان محترم یا مقام ارجاع مستقیما از بس که این اعضای محترم دیگه به عبارت دم دستشون هست اینا را ارجاع بدن به همین شعبه ویژه صلح و سازش شما که در دادسرا مستقر است، فلفور بدن ارجاع بدن اونجا. اونجا بالاخره در اسرع وقت ان شاء الله اینا اگر سازش شد خب در همونجا مختوم میشه، احیانا اگر سازش نشود دیگه بعد مسافتی وجود ندارن، فلفور برگردن به خود شعبه یا به خود مقام ارجاع ادامه رسیدگی. اما پیش بینی ما این است که انصافا این بخشنامه بسیار بسیار بجا هم بوده و یک تحرکی هم شده در خصوص جرائم قابل گزارش و بر اساس قانون هم است، چرا که خود ماده 8 و ماده 11 قانون شورا اصلا اینو پیش بینی کرده. کل مراجع قضایی میتونن پرونده را، اونایی که جرم قابل گذشت هستن و کل امور مدن حقوق هستن میتونن پرونده را ارجاع بدن به شورا. این کار که انجام میشه پیش بینی ما این است که حداقل 40% و بیشتره پرونده هایی که دارای قابل سازش هستن و جرم قابل گذشت هستن قابل با صلح و سازش مختومه بشود و انشالله این دیگه الان شروع شده و این کارم و من امیدوارم که همه مراجع قضایی هم با شورای حل اختلاف همکاری مجدانه داشته باشن، ما بتونیم انشالله تعالی هم به اون فلسفه اصل شورا برگردیم و هم منویات ریاست معظم قوه قضایی را جامع عمل بپوشانیم.
بسیار عالی، با تشکر و تقدیر از مرکز رسانه قوه قضاییه و همچنین مهمانانی که تلفنی در خدمتشون بودیم، جناب آقای جواد دادستدی و سرکار خانم منصوره محمدی و همچنین دوست عزیز دیگرمون از که به عنوان آقای رضا سوری مدیر امور فرهنگی دادگستری که امیدوارم به عنوان مهمان ویژه در خدمتشون در آینده باشیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. ضمن تقدیر و تشکر از شنوندگانی که در خدمتشون بودیم با موضوع قوانین شورای حل اختلاف همراه مهمان برنامه جناب آقای مهدوی، از شنوندگان محترم خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتون.
پیشگیری مهمتر از درمان است. مراقب خود و جامعه خود باشید.
به نام خدا. بنده دکتر کوروش آقازاده، متخصص بیماری های عفونی و فلوشیپ بیماری های نخ سیمنی و عضو هیئت علمی دانشگاه هستم. در ارتباط با مبحث کرونا و ورزش، امروز توصیه های تغذیه‌ای برای پیشگیری از بیماری های تنفسی و کرونا ویروس رو میخواستم خدمتون عرض بکنم. یادمون باشه که عملکرد سیستم ایمنی بدن ما نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بیماری های تنفسی از جمله بیماری های ویروسی کرونا داره. عامل ابتلای به این ویروس در بیماری های زمینه‌ای مثل دیابت، بیماری های ریوی، بیماری های قلبی، سوء تغذیه و نداشتن تغذیه میتونه تشدید پیدا بکنه. کمبود دریافت غذایی و کمبود ویتامین های مثل ویتامین های C، ویتامین A و ویتامین D و تضعیف سیستم ایمنی بدن احتمال ابتلای به این بیماری ها رو افزایش میده. سعی بکنید با مصرف روزانه منابع غذایی ویتامین C مثل مصرف سبزی و سالاد همراه با غذا، میوه هایی که حاوی ویتامین C هستند مثل پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین، کیوی و سبزی های دارای ویتامین C مثل انواع کلم، گل کلم، شلغم، فلفل سبز و فلفل دلمه، جعفری، پیازچه، شاهی، گوجه فرنگی از منابع غذایی خوب ویتامین C هستند. برای مثال مصرف روزانه یک عدد پرتقال یا دو عدد نارنگی ویتامین C مورد نیاز روزانه بدن ما رو تامین میکنه. همینطور هویج، کدو حلوایی و سبزی های سبز تیره مثل اسفناج، برگ چغندر و برگ های تیره رنگ کاهو هم از منابع خوب ویتامین A هستند. به طور کلی به منظور پیشگیری از ابتلا به بیماری ها و تقویت سیستم ایمنی بدن، مصرف روزانه 3 واحد از گروه سبزی ها و حداقل 2 واحد میوه توصیه میشه. توصیه هایی که خدمتون عرض میکنم رو برای پیشگیری رعایت بکنید. هر روز سبزی یا سالاد همراه با آب لیمو ترش یا آب نارنج تازه استفاده کنید. از هویج و کدو حلوایی در غذاهای روزانه حتما استفاده بکنید. مصرف پیاز خام به دلیل داشتن ویتامین C همراه با غذا توصیه میشه. از مصرف سوسیس و کالباس و سایر فست فودها و غذاهای چرب و سنگین حتما اجتناب بشه. استفاده از منابع پروتئین در غذای روزانه مثل حبوبات یا تخم مرغ حتما حائز اهمیته. کمبود ریز مغذی‌هایی مثل آهن و روی هم سیستم ایمنی بدن رو تضعیف میکنه. از منابع غذایی این دو ریز مغذی مثل حبوبات به عنوان جایگزین مناسب گوشت، شیر و لبنیات و سبزی‌های برگ سبز و انواع خشکبار بیشتر استفاده بکنید. از خوردن غذاهایی که خوب پخته نشده مثل تخم مرغ عسلی و نیمرو، کباب‌هایی که مغز پخ نشدند خودداری بکنید. از خوردن غذا و مایعات در مکان‌هایی که از نظر بهداشتی مورد اطمینان نیستند خودداری بکنید. در صورتی که علائم سرماخوردگی دارید، از غذاهای آبکی مثل سوپ و آش همراه با لیموی تازه و مایعات گرم استفاده بکنید. از جوانه‌های گندم، ماش و شبدر که حاوی ویتامین C هستند در رژیم غذایی روزانه خودتون استفاده بکنید. از میوه‌هایی که حاوی آنتی اکسیدان هستند، به خصوص در این فصل مثل انار، پرتقال‌های تو سرخ و گریپ فروت استفاده کنید. و به خاطر داشته باشید که رعایت تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه شما و اطمینان از دریافت کافی ریز مغذی ها و پروتئین ها در برنامه غذایی روزانه نقش بسیار مهمی در پیشگیری از ابتلا به بیماری ها از جمله ویروس کرونا داره.
خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم با میان برنامه عقیق از این لحظه همراه باشید.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او.
گل
از نفس چادر او گل میچ. دوست دارم که بپوشی رخ همچون
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق
شاعر بود، همانی که کلمات را آذین می‌بندد. شاعری که این بار کلمه زن را در قاب حجاب آذین بسته بود و برای دیگران خود را الگویی می‌دانست.
نفیس سادات موسوی هستم، شاعر. متولد سال 69 هستم، مادر هم دو تا پسر دارم. دانشجو هستم، 3 تا کتاب ازم چاپ شده و نزدیک 5 ساله که تو دنیای شعر دارم فعالیت می‌کنم. یکی از افتخاراتی که حالا توی زندگی من وجود داشته این بوده که من توی خانواده مذهبی بزرگ شدم و با اینکه کتابی که ازم چاپ شده مجموع غزل عاشقانه است و خب خیلی از شعرهایی که ازم دست به دست میشه و تو فضای مجازی حالا دوستان میخونن یا تو جلسات میشنون فضای عاشقانه ای داره، اما همیشه منو با ظاهری مذهبی دیدن و من ممنون تربیت پدر مادرم هستم. هرچند بیشتر آثار من آثار آیینی هستش، یعنی اونقدی که شعر آیینی دارم شعر عاشقانه ندارم، اما انتخابم برای چاپ کتاب فعلا غزل‌های عاشقانه بوده و لالایی‌های کودکانه‌ای که برای کودکان مقاومت نوشتم.
از دوران کودکی و نوجوانیش گفت و از اولین چادری که به سر کرده بود، الگویی که استاد باشد در راه اخلاق و عفت و پاکی.
من فکر میکنم که نزدیک 2 سالم بود که به تقلید از مادر وقتی نماز میخوندش رو سریای بزرگ مامان رو برمیداشتم سرم میکردم، ادای چادر سر کردن در میآوردم. خب بالاخره بزرگ شدن توی یک خانواده مذهبی باعث میشه که ناخودآگاه الگوهای مذهبی برای ما پررنگ باشن و ما تشویق بشیم به خاطر رعایت یه سری از مسائل مذهبی. ولی فکر میکنم اولین چادر مستقلم رو 3 سال خورده این بود که میخواستیم یه سفر زیارتی بریم سوریه، مادرم اونجا برام پارچه خرید و چادر مشکی دوخت. خیلی کوچیک‌تر از اون بودم که خاطرش یادم مونده باشه، ولی توی عکس‌ها به هر حال مشخصه اون شوقی که داشتم، اون خوشحالی که داشتم و اینکه اون چادر رو در نمی‌آوردن از سرم، حتی مثلا توی هتل، حتی جاهایی که نیاز نبوده، توی اون سن برام خیلی ارزشمند بوده و به فضل خدا از همون موقع این چادر رو سرم مونده. یعنی من دوران مدرسه رو هم با چادر گذروندم، کلاس اول کلاس دوم، با اینکه نه مدرسه اجباری داشت نه خانواده، ولی به فضل خدا و با تشویق و حمایت خانواده همیشه این پرچم رو سرم داشتم. ما سادات معمولا همیشه مادرمون الگومون بوده، حضرت زهرا، و حالا میدونید چیزای زیادی از حضرت زهرا به ما رسیده، مثل اینکه رعایت حجاب داشتن در مقابل نابینایی که اصلا نمیتونسته ببینه و الا ماشاءالله داستانهایی که داریم از کربلا به ما رسیده که تو چه شرایط سختی اهل بیت عصمت اون حجاب رو حفظ میکردن. حتی بچه‌های کوچولو ما داریم که میگن روسری‌های بچه‌ها آتیش می‌گرفت، یعنی اینکه این بچه‌ها همشون مزین به زینت حجاب بودن. و ما هر جای زندگی اهل بیت رو که بگردیم میرسیم به این داستان و برای ما که سادات هستیم و به هر حال افتخار می‌کنیم که از نسل اهل بیت هستیم، حتما رعایت این چیزا هم باعث افتخاره.
سخنانش طعم شعر میداد و نفسش گرمای کلام را به مهربانی دورچین میکرد.
چادرای گلگلی رو سریهای بلند داره میرسه به گوش صدای بگو بخند. دیگه 9 ساله شدی وقت جشن، میدونی تو به تکلیف رسیدی مثل هر مسلمونی. قرار از این به بعد از خدا دل ببری، به درخش مثل ماه صورتت با رو سری. بهترین هدیه اینه واسه جشن تکلیفت، یه چادر یه جا نماز که بذاری تو کیفت. بپوشی چادر سفید با گلای ریز ناز، بخونی وقت اذان مثل مادرت نماز. حالا که بزرگ شدی گل ناز مهربون، به تو واجب دیگه روزه ماه رمضون. توی این روز قشنگ رو به گنبد طلا بیا چند تا قول بدیم همه به امام رضا. قول بدیم از این به بعد از بدی رها بشیم، قول بدیم واسه خدا بنده خوبی باشیم. بخونیم اول وقت نمازا رو بچه ها، قول بدیم با هم دیگه اینو به امام رضا.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه عقیق رو شنیدید. همکارانمون آماده میشن تا برنامه رویداد رو تا لحظات دیگه تقدیم حضور شما عزیزان بکنن. به محض این که همکارانمون وارد استودیو شدن، مطمئنن میکروفون برنامه رو در اختیار این عزیزان قرار خواهیم داد. اما همان گونه که بارها و بارها اعلام شده، به هر حال همه ما موظف هستیم که موارد بهداشتی رو رعایت بکنیم، تلاش بکنیم برای این که همکاری بکنیم با مدافعین سلامت در کشور و حتما بهداشت فردی رو رعایت بکنیم تا در نتیجه بهداشت اجتماعی تضمین بشه. بسیاری از هموطنان گرامی هم باید به شایعات توجه نکنن و بعضی مواردی که اصلا پایه علمی نداره رو بی توجه باشن و فقط از مبادی ورودی اصلی که اعتماد جامعه به اون هست، یعنی رسانه ملی، خبرهای مربوط به ویروس کرونا رو دریافت بکنن، پیگیر باشن. اما آنچه مسلم هست، همه ما تلاش میکنیم برای اینکه سلامت باشیم، سلامت بمونیم. لذا امیدواریم مواردی که بارها تکرار شده این موارد رو رعایت بکنیم.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
و اما همان گونه که تقدیر و تشکر شده از مدافعین سلامت، من جمله ای رو از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خدمتتون عرض بکنم. فرمودن کسی که یک روز و یک شب پرستاری بیماری رو بر عهده بگیره، خداوند او رو با ابراهیم خلیل علیه السلام محشور میکنه، پس مانند درخشش برقی از صراط عبور میکنه. این گفته پیامبر که پرستاران رو نوید میده برای برحال توشهی برای آخرت، همه اونها رو مصمم میکنه تا بیش از پیش در خدمت بیماران باشن. گرچه این شهر هراسان شده از بیماری، من پرستارم و عمریست خطر کرده دلم. انشاءالله که همه پرستاران عزیز، همه عزیزانی که در خدمت بیماران هستند، همه اونها همون گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند حسنات خودشون رو دریافت بکنن، در واقع انشاءالله بتونن از این اعمال نیک برای آخرتشون توشهی برگیرن. ما هم در خدمت شما هموطنان عزیز و گرامی هستیم. با ادامه برنامه ها از شبکه رادیویی گفتگو و از این لحظه هم دعوت میکنم با برنامه رویداد همراه باشید.
رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی افوض امری علیک انک بصیر بالعباد. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، مردم شریف ایران. امیدوارم که هر کجا که هستید این روزها در کمال صحت و سلامت باشید. از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از شبکه رادیو گفتگو بسیار بسیار خرسندم. جا داره یک خدا قوت و دست مریضات بگیم به همه عزیزان حوزه سلامت، تمام پرستاران، دکتران و همه کسانی که این روزها دارن تلاش میکنن یک جهاد کاملا مقدس برای مقابله با ویروس کرونا. در خدمتون هستیم با برنامه امروز رویداد. شنوندگان عزیز، سرخط عناوین مجله خبری تحلیلی امروز رویداد و خدمتون عرض خواهم کرد.